اوس په چوکاټ کې راوستل غواړي او دغه به د نوي حکومت یو له ډیرو مهمو وظیفونه وي.
ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای شمارش دوباره آرا، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. در برنامه های هفتوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
اشرف غنی همزه کاندید ریاست جمهوری افغانستان گفته است توافق به دست آمده به میانجیگری ایالات متحده آمریکا افغانستان را از خطر نجات داده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگد با رسیدن ناظرین بین المللی که قرار است در پروسه تفتیش آرا انتخابات شرکت داشته باشند این پروسه آغاز می شود. و وزیر خارجه آمریکا میگد در مذاکرات خیلی دشوار با همتای ایرانی جواد ظریف روی برنامه اتمی ایران داخل است. تفصیل اخبار. کاندید ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی گفته است توافق به دست آمده با میانجیگری ایالات متحده آمریکا افغانستان را از خطر نجات داده و مشروعیت حکومت آینده این کشور را تضمین کرده است. اشرف غنی احمدزی که در آغاز همین هفته با رقیب خود عبدالله عبدالله موافقت کرد، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است این توافق برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی زمینه را فراهم می‌سازد. اشرف غنی احمدزی گفته است که امروز با عبدالله ملاقات نموده با نام برده در مورد تشکیل یک حکومتی که اعضای دو تیم انتخاباتی در آن اشتراک داشته باشند مذاکرات را آغاز می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با رسیدن ناظرین بین المللی که قرار است در پروسه تفتیش آرا انتخابات شرکت داشته باشند این پروسه آغاز می شود. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت برنامه عملی برای تفتیش آرای 34 ولایت افغانستان آغاز شده و پلان عملیاتی آن امروز سه‌شنبه تصویب خواهد شد. آقای هوتکی گفت فقط منتظر ناظرین بین المللی هستند تا پروسه تفتیش به زودی آغاز گردد. هوتکی افزود یقین کامل دارد که بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده تفتیش آرا با وقت معین آن تکمیل خواهد شد. بابرک دال یک نظامی آمریکایی که 5 سال در اسارت طالبان در شرق افغانستان قرار داشت و در ماه می در بدل آزادی 5 طالب رها شد، با وظیفه‌اش در آمریکا برگشته است. برگدال که رویه وی قبل از آنکه از مرکز نظامیش لادرک شد و اسیر طالبان شود سوال‌های زیاده را برانگیخته است. دیروز کارش را در قرارگاه نظامی در تگزاس آغاز کرد. طالبان در 31 ماه می امسال در یک تبادله بحث برانگیز با برگدال را در بدل رهایی 5 مقام طالبان از زندان گوانتانامو آزاد کردند. قرار است برگدال برای تحقیقات کسانی هم آماده شود در مورد ناپدید شدن وی تحقیقات میکنند. تعداد از همسنگران برگدال گفتند وی به خواست خودش مرکز نظامی را که در آن مشغول وظیفه بود ترک کرده بود و از سوی طالبان با جبر ربوده نشده بود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر خارجه آمریکا میگه در مذاکرات خیلی دشوار با همتای ایرانیش جواد ظریف روی برنامه اتمی ایران داخل است. این بیانات جان کری دیروز در حال ایراد شد که فقط 6 روز به ختم توافق موجود میان تهران و 6 قدرت جهان روی برنامه اتمی ایران باقی مانده است. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از آن که به روز یک شنبه به هدف رسیدن به توافقات کلیدی بالای ایران فشار آوردند، ویانا را ترک کردند. روسیه و چین مقامات پایین رتبه ترشان را برای این مذاکرات به ویانا فرستادند. از سوی دیگر ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا مذاکرات ویانا را با مشکلات به همراه خوانده و گفته است اختلاف نظرهای زیادی میان تهران و 6 قدرت جهان روی مسئله غنی‌سازی یورانیم ایران موجودند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از برنامه پیشنهادی مصر برای آتش بس در جنگ یک هفته‌ای بین اسرائیل و گروه های حماس فلسطینی در غزه استقبال کرد. آقای اوباما شب گذشته در مجلس سالانه‌ای که به مناسبت افطار روزه در قصر سفید ترتیب کرده بود در این مورد صحبت کرد. او گفت این برنامه مصر زمینه را مساعد می‌سازد که به زودی آرامی حاکم شود. وزیر خارجه آمریکا جان کری قرار است امروز به قاهره سفر کرده و با مقامات مصری ملاقات نماید. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در نظر دارد که امروز مجلس کابینه خود را برگزار کرده و این برنامه را بررسی کند. رهبر فلسطین محمود عباس هم از این برنامه پیشنهادی استقبال کرده و خواهان قبول آن شده است. در این برخوردها و حملات اسرائیلی 80 فلسطینی کشته شدند و از طرف اسرائیل کسی تلف نشده است. شورای امنیت ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه‌ای را تصویب کرد که با اساس آن مواد غذایی و ادویه‌ای بدون آنکه به مجوز حکومت سوریه نیاز باشد از سرحد گذشته و به مردمی که در مناطق تحت کنترل شورشیان آن کشور زندگی میکنند رسانیده خواهد شد. این قطعنامه از بدتر شدن سریع و قابل ملاحظه وضعیت بشری در سوریه نیز هشدار داده است. قطعنامه همچنان این حقیقت را مورد انتقاد قرار داده است که حکومت و مخالفین رژیم سوریه به تقاضاهای قبلی شورای امنیت در مورد دسترسی‌های بشری توجه نکردند. ملل متحد میگوید حدود 11 میلیون نفر در سوریه به کمک نیاز دارند که از این جمله 4.7 میلیون تن آنها در مناطق زندگی میکنند که رسیدن به آن مشکل است. قرار است کمک‌ها به سوریه از 4 راه سرحدی یعنی از طریق ترکیه، عراق و اردن منتقل شوند. اداره نظارت از حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید بیش از 170 هزار نفر در جنگ‌های داخلی سوریه کشته شده‌اند. وزیر دفاع اوکراین والری هیلتی میگوید یک تیاره ترانسپورتی نظامی نوع AN-26 آن کشور در اثر فایر یک راکت که احتمالاً از قلمرو روسیه پرتاب شده سقوط کرده است. هیلتی دیروز گفت این تیاره در ارتفاع 6500 متر از زمین پرواز میکرد و در چنین ارتفاع ناممکن است که آن را با اسلحه هدف قرار داد که جدایی طلبان حامی روسیه از آن استفاده میکنند. مقامات اوکراین گفتند تعداد از عملای این تیاره که شمار آنها به حدود 20 نفر میرسد با مقامات نظامی اوکراین در تماس بودند. جزئیات در مورد تلفات این حادثه داده نشده است. مقامات جدایی طلبان در اوکراین مسئولیت سقوط دادن این تیاره را به دوش گرفتند. در این حال روسیه گفته است با اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا اجازه خواهد داد دو پست امنیتی روسیه در سرحد با اوکراین را نظارت کنند. هنری کیلن نماینده روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا این مسئله را در ویانا اعلام کرد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک میگوید از مقامش استعفا میکند. آقای هیک این مطلب را در صفحه تویتر خود نوشته است. این اقدام غیر منتظره آقای هیک با تغییرات در حکومت که صدر اعظم بریتانیا اعلام کرده است رابطه دارد. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون قرار است بعض تغییرات تبدیل ها را امروز در کابینه خود اعلام نماید. و حال توجه کنید به یک خبر تازه که هم اکنون به دست ما رسیده است. مسئولان امنیتی میگویند که در اثر یک انفجار در شهرک احمدشا بابا مینه یک تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. یک مسئول امنیتی حوزه 12 هم که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که این انفجار توسط ماین چسبکی در یک موتر مامورین دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری صورت گرفته است. سنگر نیازی کارمند دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری که خود نیز سوار این موتر بود بر رادیو آزادی گفت که یک تن کشته و چند تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات موضوع تا لحظات دیگر. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای شمارش دوباره آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آمادگی کامل دارد. یک مقام کمیسیون گفت
کمیسیون انتظار ناظرین بین المللی را دارد ولی در برنامه عملیاتی ما هیچ تکتگی رخ نداده.
رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا از توافق بین دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان استقبال نمود. فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از رهبران آینده می خواهد که حکومت آینده را بر مبنای مصلحت ها استوار نسازند. یک عضو این فدراسیون گفت
رئیس جمهور منتخب باید ملت را از چنگ نظام های مصلحتی و ائتلافی نجات داده.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت در افغانستان از مشتان جرگه می خواهد که قانون مسئولیت و حقوق وکلا را تصیب نکند. یک عضو این مؤسسه گفت
به هیچ وجه اجازه نمیدیم به کسی که از موقف یا مقامی که دارن به عنوان نمایندگان مردم سوء استفاده شخصی بکنه.
گزارش در مورد مذاکرات قدرت‌های بزرگ با ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی این کشور و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در آخرین لحظه خبرها هم شنیدید، بر یک موتر حامل کارمندان مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان حمله انتحاری صورت گرفته. اسدالله لودین در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر. آقای لودین، موضوع از چه قرار است و جزئیاتش چی است؟
تشکر آقای عباس. سلام به شما و شنونده های عزیز. حوالی ساعت 7:30 صبح امروز در منطقه حوزه 12 امنیتی شهر کابل واقع چاره ماموریت در ارزان قیمت، یک بمب یک ماین ریموت کنترل به واسطه کارمندان ریاست جمهوری منفجر میشه که یکی از مقامات یا یکی از مسئولین حوزه 12 امنیتی پلیس کابل که نخواست نامش افشا شود و گفت که در این ماین یک فرد که در سوار همین موتر نو پلنکوج بود کشته شده و حدود 8-9 نفر از مامورین ریاست جمهوری که در او هم مامورین مطبوعاتی ریاست جمهوری بود و هم مامورین خدماتی بخش دیگر بود زخم برداشته. مسئول حوزه که نخواست نامش افشا شود و گفت که در این حمله حدود 8-9 نفر که زخمی شده به شفاخانه انتقال شده و وضعیت اکثرشان قابل تشویش نیست. در این حال نیازای سنگر یکی از خبرنگار رادیو تلویزیون ملی و در ضمن یکی از کارمندان بخش مطبوعاتی ریاست جمهوری هم سوار این حمله بود و گفت که ما سطحی زخمی شدیم و گفت که انفجار از اثر ماین ریموت کنترل بوده. خود آقای سنگر در این مورد بیشتر گفت.
جناب من صاحب سهار اون بجی اپ دیس کی چې کله موږ د دفتر فاتللو نو زمونږ په موتور باندې د دولتنه نه یا د مشاور مینه د ماموریت د تدورداري د واټ کوګدو کې د ریموت لری لری کنټرول کوم چې مېم چاوزه نو وخت چې په نتیجه کې یو نفر په خپل سره زمونږ همکارو د شهید شو او د نور وضعیت نه تکانو او مثلا تاسیزه کې شو هم چې د موتور ته مخکې نه برخه کې ناس کوم زو د ریور تقریبا متشرون کې تاسی تکانو نور معمولا ټول زمونږ عملات شو بعد اته نه نه خرج د موتور کې دی یو شهید شو د یو بل ځوان تر اغلان نه نه حالات خندي نو د سوال پیږي چران شهید شو خو سره د روغتون ته غوښتل کېدل شو نو نور ټول زمونږ عملات کارمندان چې دي تپیان دي اکثریت ټول تپیان دي خو دغه د دوه درې نفرو وضعیت ښه ده دا سافي دي زما شول دا د جمهور ریاست د ارګ مربوط موټرو په دې کې هم د مطبوعاتو د برخې کار کوونکي او هم نور ځینې نور خدماتي کار کوونکي هم پکې.
تا به حال آقای عباس مسئولیت حمله را کس به عهده نگرفته است.
تشکر. شنوندگان گرامی، اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره حمله انتحاری امروز صبح در کابل توضیحات میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قبل از آن که به بحث بعدی بپردازیم یادآور میشم که امروز صبح یک انفجاری در کابل رخ داد که میگن که ماین چسبکی بوده که به یکی از موترها حمله شده. در این باره در برنامه های بعدی معلومات دقیق و خواد داشتیم که وضع مریضا چطور خواد بود، اما فعلا برنامه را ادامه میدهیم. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند به مجرد رسیدن ناظرین بین المللی به کابل تفتیش تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آغاز میشود. معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت برنامه عملی برای تفتیش آرای داده شده در تمام ولایت افغانستان آغاز شده و پلان عملیاتی آن ترتیب شده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید برنامه عملی برای تفتیش آرای 34 ولایت افغانستان آغاز شده، پلان عملیاتی آن ترتیب گردیده و قرار است امروز تصویب شود. آقای هوتکی ضمن ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت دلیل این که تفتیش آرا تا حال بر اساس پلان آغاز نشده این است که ناظرین بین المللی که قرار است در این پروسه شرکت داشته باشند تا حال به کابل نرسیدند.
ناظرین بین المللی که در این پروسه باید اشتراک کنند هنوز متاسفانه اینا به کابل نرسیدند. کمیسیون انتظار ناظرین بین المللی را دارد ولی در برنامه عملیاتی ما هیچ تکتگی رخ نداده. کمیسیون تمام آمادگی لازم اتخاذ کرده که انتقال صندوق ها از ولایت افغانستان با بخش ایساف صحبت شده، پلان عملیاتی در داخل کمیسیون ترتیب شده، با نمایندگان ناظری کاندیدای محترم دیروز مجلس داشتیم، فردا باز هم مجلس می داشته باشیم. یعنی ما فقط منتظر ناظرین بین المللی هستیم که اونا به کابل برسن و این پروسه آغاز شد.
آقای هوتکی در پاسخ به این سوال که آیا مدت تعیین شده برای تفتیش تمام آرا کافی است گفت، یقین کامل دارد که بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده تفتیش آرا به وقت صورت خواهد گرفت و تکمیل خواهد شد.
مطمئنن انشاءالله این برنامه در 3 هفته ختم خواهد شد، برای اینکه ما تیم‌های متعدد را در نظر گرفتیم که همزمان در یک روز در 2 شفت این تیم‌های ما کار خواهد کردن. امیدوار به این هستیم که در 3 هفته این برنامه تکمیل شود. تا فعلا کمیسیون مستقل انتخابات با کدام مشکل مواجه نیست و بخش ایساف هم پلان عملیاتی خود را ترتیب کرده تا از ولایات صندوق را به کابل انتقال
کنیم. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، اخیراً در جریان 2 روز گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا روی تفتیش 100% اوراق رایدهی تحت نظارت بین المللی توافق کردند. یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان گفته است، یونامای دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از اتحادیه اروپا و انستیتوت بین المللی دموکراتیک خواسته است که ناظرانشان را برای نظارت از تفتیش آرا به افغانستان بفرستد. قرار است در کنار ناظرین بین المللی نماینده های اردن نامزد ریاست جمهوری و ناظرین داخلی نیز از روند تفتیش آرا نظارت کنند.
رئیس تیم انتخاباتی تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است قدم اول این است که ثبات تامین شود و توافق ایجاد شده بین تیم های 2 کاندید به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا در این راستا کمک میکند. با گفته او دیگر کسی نمیتواند بر مشروعیت این انتخابات انتقاد کند و رئیس جمهور نو با صلاحیت واضح و تعهد روشن کار خود را آغاز خواهد کرد. با گفته اشرف غنی احمدزی، حکومت وحدت ملی افغانستان را از یک بحران سیاسی که همیشه بر زندگی مردم آن تأثیر گذاشته و کشور را به خطر روبرو می سازد حفظ می کند. اشرف غنی احمدزی افزود وقتی که مردم افغانستان عوض مرمی رأی را انتخاب کردند، این یک گام مهم به سمت صلح می باشد و باید از آن ستایش شود. همزمان با این رئیس کمیته امور خارجی کانگرس آمریکا اد رایس اظهار داشت 2 کاندید ریاست جمهوری افغانستان با قبول شمارش دوباره تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور گام بزرگ برداشته و منافع کشورشان را بر منافع خود ترجیح دادند. در اعلامیه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا آمده است آقای رایس از تلاش های وزیر خارجه آمریکا جان کری در این راستا ستایش نموده و امیدوار است که با این تلاش ها بحران سیاسی در افغانستان خاتمه پیدا کند. در اعلامیه آقای رایس همچنان آمده است که تا ختم هفته گذشته افغانستان به این خطر روبرو بود که بحران از کنترل خارج شود. این موافقت نماینگر یک تعهد برای تلاش های شفاف به مقصد ریشه‌کن نمودن رای های تقلبی به شمار می رود و هدف از آن تفاهم سیاسی می باشد. یک تلاشی که در هفته های آینده پی هم تحت نظر و توجه ناظرین بین المللی و افغان قرار خواهد داشت. در اعلامیه همچنان ذکر شده است همزمان با این که یک انتخابات عادلانه اهمیت زیاد دارد، رهبران افغان باید فراتر از تقسیم بندی ها قدم بردارند و سعی کنند که ارزش های دموکراتیک را روزمره سرمشق خود بسازند و تعهدات آنها در این راستا بیشتر از آن باشد که در چند سال گذشته نشان دادند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید این تأسف آور است که مشکلات انتخابات داخلی افغانستان توسط افغانان نه بلکه توسط یک مقام خارجی حل می شود. اخیراً بنبست انتخابات افغانستان با میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا میان 2 کاندید ریاست جمهوری حل شد. مسئولین این فدراسیون به روز دوشنبه طی یک نشست خبری در کابل بر همه طرف‌های دخیل در پروسه انتخابات افغانستان تاکید کردند تا پروسه تفتیش و بررسی آرا را با تأمین شفافیت و دقت انجام دهند. جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
فدراسیون جامعه مدنی افغانستان میگوید زمانی که پروسه انتخابات در کشور با مشکلات مواجه شد، این فدراسیون برای حل آن همین طرح را پیشکش کرد که حالا عملی شده است، اما در آن وقت طرح آنان عملی نشد. صدیق منصور انصاری رئیس عمومی فدراسیون تیگ نشست خبری بروز دوشنبه در کابل گفت برای حل بنبست انتخابات خواهان بازشماری تمام آرا شده بودند، اما این پیشنهاد آنان را کسی نپذیرفت.
جای تأسف و بدبختی این است که نسخه از طرف مردم افغانستان ارائه شد. برنده یک بار دیگر جان کری وزیر خارجه امریکا اعلان شد و در این راستا تمام رهبران سیاسی و جریانات سیاسی با ناکامی مواجه شد و ناکام جلوه داده شدند که این را برای جامعه مدنی مردم افغانستان جای تأسف و خجالت می دانیم.
بنبست دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بروز شنبه با میانجیگری جان کری وزیر خارجه امریکا میان دو کاندید حل شد و اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله موافقه نمودند تا 100% آرا بررسی شود و برنده انتخابات یک حکومت وحدت ملی را تشکیل دهد. تنش ها در دوره دوم انتخابات پس از آن به وجود آمد که عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری ادعا نمود که در پروسه انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته و دیگر بر کمیسیون های انتخاباتی اعتماد ندارد. هرچند کمیسیون مستقل انتخابات، سازمان ملل و یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور تلاش دریافت راه حل برای این مشکل را کردند، اما به نتیجه مثبت دست نیافتند. اما سرانجام این بنبست تنها با سفر دو روزه جان کری وزیر خارجه آمریکا به پایان رسید. در این حال اعضای فدراسیون جامعه مدنی افغانستان از رئیس جمهور آینده خواستند تا حکومت وحدت ملی را تشکیل دهد نه ائتلافی.
رئیس جمهور منتخب باید ملت را از چنگ نظام‌های مصلحتی و ائتلافی نجات داده، نظام را به جای اشخاص فریبکار و تخریبکار به اهل کار و نسل پرکار و همکار و با ابتکار و دارای سابقه شفاف و سالم تفویض نماید. تحت هیچ معما و کلیشه نظام همچو شرکت سهامی و ائتلافی برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.
بر اساس توافق هر دو کاندید، آرای تمام ولایات افغانستان توسط نیروهای ایسف به کابل منتقل می شود و تحت نظارت ناظرین بین المللی ملی، سازمان ملل متحد و نماینده های با صلاحیت دو کاندید مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس این موافقه پس از اعلام نتیجه این بررسی ها، برنده انتخابات اعلام خواهد شد و رئیس جمهور آینده یک حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
توافق اخیری که به میانجیگری امریکا برای شکستاندن بنبست انتخاباتی در افغانستان صورت گرفت، در رسانه‌های غربی انعکاس وسیع داشته است. روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که افغان‌ها نظام حکومت خود را تغییر می‌دهند، از قول مقامات افغان و آمریکایی می‌نویسد توافقی که به میانجیگری جان کری وزیر خارجه آمریکا برای کاهش بحران انتخاباتی افغانستان صورت گرفت و طبق آن همه آرای انتخابات تفتیش می‌شوند، بر تشکیل دوباره نظام حکومت نیز استوار است. روزنامه می‌نویسد پس از اینکه قدرت در سال‌های گذشته در دست رئیس جمهور تمرکز داشت، طرفین توافق کردند که مقام صدارت عظما را به تدریج ایجاد می کنند. روزنامه از قول این مقامات که نخواستند اسامیشان ذکر شود می افزاید، در حالی که مقامات امریکایی در 10 سال گذشته از یک قانون حمایت کردند که همه قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز می سازد، توافق اخیر یک اعتراف ضمنی بر آن است که پس از سالیان بحرانهای سیاسی و خصومتهای گروهی و قومی، نظام صدارتی اکنون برای همبستگی کشور مهم دانسته می شود. این مقامات میگویند که در گفتگو با وزیر خارجه آمریکا بر چارچوب چنین یک نظام توافق صورت گرفته و نه در مورد تفاصیل آن. روزنامه می افزاید نامزدی که پس از تکمیل تفتیش آرا در چند هفته آینده برنده اعلان می شود، نامزد بازنده یا کسی که از سوی او معرفی می شود را رئیس اجراییه حکومت خواهد گماشت و درباره صلاحیت های این رئیس سپس توافق صورت خواهد گرفت. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز درباره چارچوب توافق نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نوشته، روزنامه وال استریت جورنال درباره جزئیات تفتیش آرا که ضمن این توافق پذیرفته شده نوشته است. روزنامه می نویسد افغانستان در یک اقدام بی سابقه بیش از 8 میلیون رای انتخابات گذشته را دوباره تفتیش و بررسی می کند. این کار 3 هفته طول خواهد کشید و مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید را به تأخیر خواهد انداخت. وال استریت جورنال می نویسد که هر دو نامزد انتخابات اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله هنگام گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا بر علاوه توافق در مورد بررسی همه آرا این را هم پذیرفتند که نتایج را قبول خواهند کرد و نامزد برنده یک حکومت وحدت ملی را تشکیل خواهد داد که جانب بازنده نیز در آن شامل خواهد بود. روزنامه در ادامه می نویسد که در یک بخش توافق برای شکستن بن‌بست ناشی از شکایت های عبدالله عبدالله که گفت تقلب وسیع از جانب رقیب وی صورت گرفته است، افغانها و جامعه بین المللی اکنون مأموریت دشوار بررسی و تدقیق همه آرا و ایجاد علائم تقلب در آن را پیش رو دارند. وال استریت جورنال از قول مسئولان هر دو ستاد انتخاباتی می نویسد که رئیس جمهور جدید رئیس اجرائیه حکومت را که از سوی برنده مقام دوم مشخص می شود رسما خواهد گماشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت در افغانستان از مشتان جرگه این کشور میخواهد تا قانون مسئولیت و حقوق وکلا را تایید نکند. رئیس اجرایی این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت قانون مسئولیت و حقوق وکلا هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. در این حال هیئت اداری مشتان جرگه میگوید تلاش میکند تا قانون مسئولیت و حقوق وکلا را مطابق به قانون اساسی افغانستان مورد تایید قرار بدهد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش میدهد.
مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان تصویب قانون مسئولیت و حقوق وکلا را خلاف منافع ملی کشور عنوان کرده و از مشتان جرگه و رئیس جمهور افغانستان میخواهد تا آن را تایید و توشیح نکنند. عبدالودود پدرام رئیس اجرایوی مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان و هماهنگ کننده نهاد مدنی شهروند مسئول روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قانون مسئولیت و حقوق وکلا با شرایط کنونی کشور مطابقت نداشته و هیچ مبنای حقوقی هم ندارد.
موقف یا مقامی که دارن به عنوان نمایندگان مردم سوء استفاده شخصی بکنه. ما خواست ما این است که قانون به هیچ وجه تصویب و توشیح نشود به خاطر اینکه خلاف منافع ملی افغانستان است.
آقای پدرام همچنان گفت در نظر دارن در اعتراض به تصویب این قانون اسای ولسی جرگه به روز چهارشنبه در برابر شورای ملی با شماری از نهادهای جامعه مدنی دست به گرد همایی اعتراضی بزنند. طرح قانون مسئولیت و حقوق وکلا در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه در 4 فصل و 20 ماده با اکثریت آرا تصویب گردید، اما تعداد اندک وکلا با تصویب این قانون موافق نبودند. با اساس این قانون برای اعضای ولسی جرگه بعد از ختم دوران وکالت آنان برخی امتیازات و حقوق ماهانه در نظر گرفته شده است. در این قانون آمده است که برای اعضای شورای ملی پس از دوره وکالتشان 25% معاش، 2 محافظ، پاسپورت سیاسی و برای خانواده هایشان پاسپورت خدمت داده می شود. گفته می شود معاش ماهانه یک عضو ولسی جرگه در حال حاضر 195 هزار افغانی است. در این حال مشتان جرگه افغانستان می گوید تا حال این قانون جهت تایید به آنان فرستاده نشده است. محمد علم میزدیار معاون اول مشتان جرگه روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از دریافت این قانون اسای ولسی جرگه تلاش میکنند تا در مورد آن با دقت تصمیم بگیرند.
ما ان شاء الله این قانون را دقیق مطالعه میکنیم، کوشش میکنیم که در چوکات قوانین نافذه افغانستان خصوصا قانون اساسی افغانستان باید با این قانون پرداخته شود. مواردی که با قانون در تضاد قرار داره او موارد حذف شود، تصویب نشود، و مواردی که نظر به شرایط و نظر به حکم قانون نافذه افغانستان ایجاب تصویب میکنه تصویب شود.
این در حال است که برخی از نهادهای جامعه مدنی و کارشناسان مسائل سیاسی تصویب این قانون را در مغایرت با قانون اساسی کشور عنوان میکنند. از سوی هم مردم هم از این کار ولسی جرگه ناراضی هستند و میگویند بهتر بود تا اعضای این جرگه با توجه به شرایط کنونی افغانستان بجای در نظر گرفتن حقوقشان در آینده بیشتر به وضعیت زندگی مردم فقیر فکر میکردند. اما هنوز مشخص نیست که این قانون با وجود همه مخالفت ها و اعتراضات نهادهای جامعه مدنی و مردم عام از سوی مشتان جرگه و رئیس جمهور مورد تایید و توشیح قرار میگیرد یا خیر.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
به نظر می رسد که مذاکرات ایران و غرب روی برنامه اتمی تهران با کندی زیاد به پیش می رود. وزیر خارجه آمریکا می گوید درگیری مذاکرات خیلی دشوار با همتای ایرانیش جواد ظریف است. وزیر خارجه بریتانیا گفته است در مذاکرات ویانا اختلاف نظر میان غرب و تهران روی نکات کلیدی در مورد غنی سازی یورانیم ایران زیاد است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات خیلی دشوار با همتای ایرانیش جواد ظریف روی برنامه اتمی ایران در ویانا دخیل است. این بیانات کری که دیروز ابراز شد در حال ایراد شده است که فقط 6 روز به ختم توافق موجود میان تهران و 6 قدرت جهان روی برنامه اتمی ایران باقی مانده است. یک مقام آمریکایی بر رادیو فردا گفته است آقای کری آماده است تا زمانی که نیاز باشد مذاکره کند تا ایران را به توافق جهت ختم بحران هسته‌ای آن کشور مایل سازد. کشورهای غربی نگرانند که مبادا فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم ایران به تولید اسلحه اتمی به انجامد، ولی تهران میگوید هدف برنامه هسته‌ایش سال آمیز است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است
I will commit to everything.
وی میگوید من به انجام هر کار متعهدم تا برای جامعه بین المللی یقینی گردد که ایران در تلاش تولید اسلحه اتمی نیست، زیرا ما نیستیم. ما کدام منفعت را در انکشاف اسلحه اتمی برای ایران نمی بینیم. با وجود آن که یک مقام آمریکایی گفته است آقای کری آماده است تا زمانی که نیاز باشد برای رسیدن به یک توافق با ایران روی برنامه اتمی آن کشور مذاکره کند، ولی گزارش های وجود دارند که آقای کری به هدف جلب کمک جهت برقراری یک آتش بس در نوار غزه راهی مصر خواهد شد. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از آن که به روز یکشنبه به هدف رسیدن به توافقات کلیدی بالای ایران فشار آوردند، ویانا را ترک کردند. روسیه و چین مقامات پایین رتبه‌ترشان را برای این مذاکرات به ویانا فرستادند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفته است در مذاکرات ویانا به هیچ پیشرفت قابل ملاحظه دست یافته نشده است و اختلاف نظرها روی نکات کلیدی در مورد غنی‌سازی یورانیم ایران بین غرب و تهران زیادند. 6 قدرت جهان که روسیه و چین هم شامل آنهاست از ایران می خواهند غنی‌سازی یورانیمش را به طور چشمگیر کاهش دهد، ولی ایران خواهان گسترش این غنی‌سازی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش مجری مجله آزادی در این هفته نیز با مطالبی متنوع در خدمت هستم. در این برنامه داریم اخبار فرهنگی هفته قبل، یاد بود از همکارم مرحوم زبیر جمن، داستانی با عنوان سگ باهوش، از مهلال تئاتر در افغانستان، سوی تأثیر پرهیز مطلق از چربی و شعر امروز را داریم. اما قبل از این مطالب اخبار فرهنگی هفته قبل را از فروزان حبیب‌زاده می شنوید.
سه‌شنبه گذشته شبکه جدید رادیو اف ام ملی ولایت پنشیر رسما به نشرات آغاز کرد. محمد عزیز عظیمی، آمر شبکه رادیو تلویزیون ملی پنشیر، با آژانس خبری باختر گفته است که این شبکه با ظرفیت 500 مگاهرتز به هزینه مجموعه 50,000 دلار آمریکایی و گونه اهدا از سوی اداره رادیو تلویزیون ملی در چوکات این نهاد در منطقه پاراخ مربوط مرکز این ولایت ایجاد گردید. آقای عظیمی همچنان گفت با آنکه ولایت پنشیر مبنی بر موجودیت کوها به خاطر پوشش امواج نشراتی پرچالش است، اما در حال حاضر این شبکه توانایی تحت پوشش قرار دادن مرکز و ولسوالی های خنج، آنابه و بازارک را دارا می باشد. در ولایت پنشیر یک شبکه رادیو اف ام خصوصی به نام خراسان، شبکه تلویزیون ملی، 2 هفته‌نامه و 1 ماه‌نامه نشرات دارند. کار ساختمان جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنشیر در همین نزدیکی ها تکمیل می شود. محمد رسول فرائین رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنشیر با آنکه از پیشرفت 90% کار ساخت این تعمیر سخن می زند، در عین حال شرکت ساختمانی موظف در این پروژه را به کارشکنی متهم نموده افزود که شرکت ساختمانی دشت روپود نتوانسته در میعاد تعیین شده کار خود را تکمیل کند. فرائین میگوید این ساختمان به هزینه 13 میلیون افغانی در دو طبقه و 23 اتاق اداری در مساحت 1544 متر مربع زمین از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته می شود. یک شنبه گذشته معاون کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت 22 رسانه تصویری، چاپی و رادیویی به خاطر تخلفات در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری محکوم به جریمه نقدی شدند. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، حشمت الله رادفر معاون کمیسیون رسانه‌های انتخابات گفت این رسانه‌ها به خاطر نشرات جانبدارانه، نقض دوره سکوت و نشرات تخریبی و تحریک‌آمیز محکوم به جریمه نقدی شدند. دو رسانه دیگر اختیاریه گرفتند و یک رسانه به سارنولی معرفی شده است. او افزود مقدار جریمه از 100 هزار افغانی تا 300 هزار افغانی می باشد که رسانه ها مکلف به پرداخت آن هستند. و این نام 14 تلویزیون، 8 رادیو و 6 رسانه چاپی که در انتخابات از قوانین سرپیچی کرده و جریمه شدند را افشا کرد. ضرب المثل های متعارف هرات از چاپ برآمد. این اثر نوشتاری در قالب های نظم و نثر، آینه‌دار فرهنگ و ارزش های تاریخی مردم هرات است که به همت روانشاد استاد محمد علم غواص، شخصیت برازنده ادب و فرهنگ هرات، گردآوری شده بود. دکتر فریبا، گردآورنده این کتاب، با آژانس خبری باختر گفت خوانش این اثر سودمند ارمغان احیای ارزش های ماندگار زبان و فرهنگ مردم هرات را در اذهان مردم جامعه در قبال داشته و در راستای نگهداشت ارزش های زبان و فرهنگ مردم گام ارزنده به حساب می آید. با مسئولان فرهنگی از روند رشد مثبت موسیقی اصیل کشور در ولایت هرات ابراز رضایت دارند. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات گفت با تلاش های انجام یافته به خاطر بهبود وضعیت موسیقی در هرات، هنوز هم بسیاری از هنرمندان به منظور کسب رضایت مردم عامه به اجرای موسیقی می پردازند. به گفته روفیان، مسئول این اداره تلاش دارند تا موسیقی اصیل هراتی را که در زمان تیموریان با عنوان موسیقی برتر در منطقه و جهان نمایان بود احیا سازند. این مسئول بلند رتبه فرهنگی از آغاز تلاش ها به خاطر اهدای بورسیه های آموزشی به کسانی که علاقمند کسب علمی این رشته هنری می باشند در خارج از کشور اطمینان داد.
از صفوف ژورنالیستان با استعداد رادیو آزادی یک تن کم شد. چه درد آور است که دوستی یا همکاری را که سالها با تو بوده و چهره، کرکتر، خوشحالی و غمناکی او را دیده و با این صفات او هر سوبکاری یک بار نه چندین بار تبادله سخن با او داشته باشی و روزانه با او غذا صرف کنی و اما خبری خلاف انتظار دریافت کنی که او دیگر نیست و هرگز بر نمی گردد، چه حالتی دست خواهد داد؟ چه می پنداری؟ و از نظر روانی در چه وضعیتی خواهی بود؟ این حالت به کارمندان رادیو آزادی دست داد. صبح روز شنبه گذشته بود که یکی از همکارانم تلفن کرد و این خبر ناخوشایند، یعنی در گذشت همکارم احمد زبیر جمن، را برایم گفت. تعادل ذهنم برهم خورد و چنان مخشوش شد که چندین مرتبه از اون سوی موبایل صدا می آمد: می شنوی؟ قرداش می شنوی؟ صدای مرا داری؟ حق به جانب بود، زبانم لال شده بود. ذهنم نمی پذیرفت که زبیر جمن بعد از این در بین ژورنالیست ها و ادیتران رادیو آزادی دیگر وجود فیزیکی نداشته باشد.
هر قدر هوش و حواسم را به انسجام می خواندم نمی شد. با مشکل پاسخ دادم می شنوم. و مشکل دیگر این بود که روح و روان آن طرف خط تلفن نیز بهتر از من نبود و بالاخره حال آن سوی تماس به سکوت رفت. سخن کوتاه چند لحظه بعد من سکوت را شکستم و گفتم جنازه را آوردن؟ گفت تا هنوز نه. راست می گفت، جنازه به این زودی از بیرون از مرز نمی آید. خب اگر بیاید، زبیر جمن را در تابوتی میخ کوب شده بی صدا خاموش خابیده و بدون روح خواهند آورد. سخن بین من و همکارم به درازا نکشید، رابطه تلفنی را قطع کردیم و من ماندم و خاطرات احمد زبیر جمن و گوشم خنده هایی با صدای بلند و به نظرم چهره متبسم و جسم تندرست تا حدود قدمیانه او با همان پیراهن سفید و پتلون یک رنگ که در ذهن همکاران نقش تکراری داشت. می گویند در بحث و تبادله فکر انسان را می شود ارزیابی کرد. زبیر جمن کجبحث نبود، منطق با قوتی متناسب داشت و گاهی نشنیده بودم که از مریضی حاد شکایت داشته باشد، اما بی خبر از آن که چنان مریضی حاد وجودش را فرا گرفته بود که قصد داشت در موعد معین از زندگی محرومش بسازد. سرطان ویروسی است که از آن کمتر می شود جان و سلامت برد. جمن را هم در یک تنگنای تاریک در قبضه گرفت و در عضوی از اعضای او که تأمین سلامتی وابسته به انقباض و انبساط اوست جاگزین شد و در قدم اول نفس کشیدن را به او مشکل ساخت و بعدن سایر نارسایی ها را خلق کرد که حتی طبیبان را یارای مقابله با آن نشد و بالاخره جمن را تومه خود ساخت. زبیر جمن واقعا جورنالیست بود، همان طوری که میگویند جورنالیست متعهد. امیدواری و تعهد او با انکشاف ناشی از پشتکار او بود. او تجربه کاری نه تنها در رسانه‌های صوتی بلکه در رسانه‌های نوشتاری نیز داشت. سالها در روزنامه ویسا کار کرد و مقالات او در سایر روزنامه‌ها نیز به نشر رسید. او می نوشت، خوب هم می نوشت و تنها امید او ارتقا در تخصص او همانا ژورنالیسم و دانستن خوب زبان انگلیسی بود که خوب هم یاد داشت. یکی از خصایص برازنده زبیر جمن حوصله‌مندی و فاصله داشتن از شکایات روزگار و ساحه کار بود. هیچ گاهی نمی پسندید که کسی شکایت سر دهد. با زیرکی ادامه صحبت را به سوی دیگری میلان می داد. نمی پذیرفت که شکایت کسی در غیاب او و وی تلقین شود. به خواب برادر عزیز و این کاروانی که تو هم سفر آن شدی، کوره رای همه مسافران است که یکی پی دیگر با ناگزیری آن را می پیمایم. اما صد دریغ اگر اجل امان می داد جوان بودی و گلهای ناشگفتهی در گلبن حیات خود داشتی که بشکفت و بوی عطر او را نه تنها نزدیکان بلکه آنهایی که با تو فاصله داشتن نیز می شنیدن. روحت شاد زبیر نامراد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اگر دقت کنید با افرادی روبرو می شویم که اصلا به ایجاد فضای سرور به خود و دیگران تمایلی ندارند و دائما در فکر کسب منفعت و گردآوری مال و منال هستند و هیچ تمایلی به روز خوش و روز بد دیگران نمی داشته باشند. اما شماری از مردم آنچنان نیستند. برعکس دل فراخی دارند و انسانهای ماحول را دائما به خرسندی و تبسم وامی دارند، ولم این که خود وضعیت آنچنانی که خرسندی بار آورد نداشته باشند. این گروه را شیوه چنان است که از ایجاد فضای سرور به دیگران لذت میبرند و تا میتوانند به این کار ادامه میدهند. بدون شک این گروه از جمله برگزیده و انسانهای واقعی به شمار می آید. داستان خیلی کوتاه در همین مورد از پاولو کویلو، داستان پرداز پرآوازه برزیلی داریم. در شفاخانه دو مریض در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران که می توانست حرکت کند اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بنشیند، ولی بیمار دیگر توان حرکت زیاد را نداشت. مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه به اصطلاح تخت به پشت روی چپرکت بخوابد. آنها ساعتها با هم دیگر صحبت می کردن. از همسر، خانواده، خانه، سربازی یا رخصتی هایشان با هم گپ می زدن. و هر روز بعد ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می نشست و تمام چیزهایی که بیرون از پنجره می دید برای هم اتاقش که اجازه حرکت نداشت توصیف می کرد. پنجره گویا مشرف بود به یک پارک که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی ها و قوها در دریاچه شنا می کردن. کودکان با قایق های تفریحیشان در آب سرگرم بودند. درختان کهن به منظری بیرون زیبایی خاصی بخشیده بود و تصویری زیبا از شهر در افق دور دست دیده می شد. همان طور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می کرد، هم اتاقش چشمانش را می بست و این منظره ها را در ذهن خود مجسم می کرد و روحی تازه می گرفت. روزها و هفته ها سپری شد تا اینکه روزی مرد کنار پنجره با مریضی لاعلاجی که داشت از دنیا رفت و پرستاران شفاخانه جسد او را بیرون از اتاق بردند. مریض باقی مانده که به صحبت‌های او و انتقال تعریف‌های او از بیرون پنجره عادت کرده بود خیلی متأثر و ناراحت شد. زمانی که پرستار برای عیادت او آمد از او خواهش نمود که قبل از آمدن یک مریض دیگر به جای آن مرد تخت او را به کنار پنجره منتقل کنند تا آنچه را که مریض متوفا در روزهای حیات به او بیان می کرد را با چشم خود ببیند. پرستار در حالی که تبسم می کرد این کار را با رضایت انجام داد و او را به آرامی به کمک دو پرستار دیگر به چپرکت مریض از دنیا رفته انتقال داد. مریض با درد شدیدی هم که داشت خود را به سمت پنجره کشاند تا اولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنجره بیندازد و آن منظره زیبا را با چشمان خودش با آرامش خاطر تماشا کند، ولی در کمال تعجب در اولین نگاه با یک دیوار بلند مواجه شد. مرد مریض با تعجب به پرستار گفت که هم اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی را از پشت پنجره برای او توصیف می کرد و حالا به جز دیوار رنگ رفته مناظر دیگر دیده نمی شوند. پرستار پاسخ داد: آن هم اتاقی شما که وفات کرد کاملا کور بود. چون رمضان است، سخن از رمضان و استفاده به پیمانه زیاد از غذاهای ثقیل و حاوی مواد چرب و روغنی که با نام هوسانه ها حین افطاری نوشجان می کنیم. و این درست است که سلامتی یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است و اما حفظ سلامتی از مکلفیت‌های هر انسان است و خداوند هیچگاهی جانبدار مریضی بندگان خود نیست و این خود ما هستیم که با افراط در خورد و نوش و عدم رعایت حفظ صحی فردی و اجتماعی خریدار امراض گوناگون می شویم و بعدن در صدد علاج به طبیب و دکتر مراجعه می کنیم و بنا به توصیه آنها انواع داروهای تلخ و زهری را نوش جان می نماییم و اما دکتران هم مشوره های همگون برای مریضان نمی دهند. طور مثال می گویند چربی را به طور کامل از برنامه غذایی خود حذف و میوه ها و سبزیجات را وافر استعمال کنید. گپ های دیگر، در حالی که یکی از تحقیقات جدید حذف چربی ها از برنامه غذایی را برای سلامتی مضر می داند. ما انسان هستیم و محتاج همین طبیبان. به هر حال تحقیقات روز تا روز تازه ها را ارائه می کند. از همکارم فریبا واحدی می شنویم که چرا به این پرهیز از روغن از سوی طبیبان تحقیقات تازه مخالف است.
حتما شما نیز بارها شنیده اید که مصرف چربی های زیاد برای سلامتی مضر است، اما این بدین معنا نیست که به طور کلی چربی و روغن را از برنامه های غذایتان حذف کنید. هر ماده غذایی به نوبه خود برای سلامتی مفید است، به شرطی که به اندازه مصرف شود. چربی ها نیز از این امر مستثنا نیستند، یعنی وجودشان برای ما لازم است. واقعیت این است که مصرف سبزیجات بدون اضافه کردن مقدار کمی روغن مانع از جذب ترکیبات مفید آنها می شود. میوه ها و سبزیجات حاوی رنگدانه های به نام کاروتنوئید ها هستند. زمانی که این مواد وارد بدن می شوند، بیشتر آنها در بدن نقش ویتامین ها را ایفا می کنند و باعث سنتز ویتامین ای می شوند. این رنگدانه ها همچنین نقش آنتی اکسیدانی دارند و خطر ابتلا به برخی از بیماری ها را کاهش می دهند. احتمالا نام لوتین، بیتاکاروتون، لیکوپین و زاگازانتین را شنیده اید. متخصصان معتقدند که جذب کاروتنوئیدها در بدن انسان با مواد چرب بهتر انجام می شود. محققان امریکایی روی 29 نفر که از چربی استفاده می کردند بررسی های انجام دادند. این افراد سالادشان را گاهی با مسکه، یعنی سرشار از اسیدهای اشباع شده، گاهی با روغن زیتون، یعنی سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده مونو، و گاهی با روغن سویا مصرف کردند. میزان مواد چربی که به سالادها افزوده شد برابر بود. محققان می‌خواستند هم تاثیر انواع مختلف روغن‌ها را روی جذب کاروتنوئیدها بررسی کنند و هم میزان چربی را. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که جذب کاروتنوئیدها با روغن زیتون فوق‌العاده است، یعنی اینکه حتی میزان کم روغن زیتون نیز باعث جذب حداکثر کاروتنوئیدها می‌شود. واقعیت این است که مصرف سبزیجات بدون اضافه کردن مقدار کم روغن مانع از جذب ترکیبات مفید آن می شود، در حالی که در مورد مسکه و یا روغن باید میزان زیادی از این چربی ها مصرف شود تا منجر به جذب کاروتنوئیدها شود. به همین خاطر محققان توصیه می کنند برای جذب حداکثر ترکیبات آنتی اکسیدانی سبزیجات از روغن های سرشار از اسیدهای پراشبا نشده مونو استفاده کنید. این اسیدهای مفید در روغن زیتون وجود دارد. همانطور که گفتیم باید بدانید که مصرف سبزیجات بدون افزودن مقدار روغن باعث می شود کاروتنوئیدها به میزان کمتری جذب شوند. توجه داشته باشید که این رنگدانه ها برای سلامتی ما بسیار مفید و لازم هستند. پس برای بهره مند شدن از خواص آنها، روغن ها را به طور کلی از برنامه غذاییتان حذف نکنید. مثل همیشه یادتان باشد افراط و تفریط مشکل ساز است. برای سالم ماندن کافی است زیاده روی نکرده و از مواد غذایی درست استفاده کنید.
روزی از روزها یکی از دوستان من در یک نشست دوستانه بی محابا گفت، میگوین شعر امروز، شعر که امروز فردا ندارد، شعر شعر است، چه از بیدل و چه از بسمل و چه هم از شاعران در قید حیات و مردم هیچ اسپیدن شعر به سبک زمان سروده شود. من در اولین وهله نگران شدم و به هدف این گفته های دوستم نرسیدم، ولی ذهن قاصرم بعدن پذیرفت که این دوست ادیب نمای من تنها شعرهای کلاسیک خوانده و با آنها دل بسته و شعر معاصر که از برای آن اصطلاحات و اسمای مروج کنونی و موضوعات روز آشکارا می شود را یا نخوانده و یا هم دلگرمی به آن ندارد. و این پرسش از چنین فردی که دم از آموزش ادبیات می زند را بی مورد پنداشتم. بدین لحاظ قطعه شعر تازه ای از سالی محمد خلیق به دسترسم قرار گرفت که آن را بر سبیل نمونه از شعر روز به آن دوست و دیگران حواله می کنم تا بیشتر از این تبصره گسترده را ایجاب نکند. این غزل تازه از جناب خلیق با عنوان روشنی و آب را همکارم عفیفه ثاقب نیازی می خواند.
شاعرم شعر و شراب من تویی، شور و مستی و شباب من تویی، برگ برگ شعرم از بویت پر است، محتوای هر کتاب من تویی، رای را وارونه کردم یار شد، رای و یار و انتخاب من تویی، خواب دیدم روشنی و آب را، خواب من تعبیر خواب من تویی، زندگی جز با تو کی زیبت مرا، خوب می دانم که باب من تویی، زندگی را با تو معنا می کنم، هم سوالم هم جواب من تویی، با حضور تو چه کامل گشتم، نسب عین من نصاب من تویی.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
الهی دلیده که در حرس و آز بر ما باز نشود، و قناعت ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود، و قناعت ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود. یا رحیم یا رحمان، در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز، بی منت بندگانت ای بنده نواز، خاری من بیچاره سرگشته بساز، کار من سرگشته بیچاره بساز. در هر سحر با تو همی گویم راز، بر درگاه تو همی کنم عرض و نیاز، بی منت بندگانت ای بنده نواز، خور من بیچاره سرگشته بساز. الهی دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم. یا جلیل یا جبار یا کریم یا ستار یا غفار یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا جلیل یا جبار یا کریم یا ستار یا غفار یا
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.